بعد به عرض نیمایی رسیده، وقتی فهمیده که باز جار 200 نمیشه ادامه داد، به عرض نیمایی رسیده، اونجا هم باز خیلی سفت و سخت برخورد کرده. آی خیلی خب، واقعیتش این است که ما اگر بخوایم از نفت، از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم
یا جدا بشیم، بهتره بگیم جدا بشیم.
خب جدا که نمیتونیم بشیم فعلا با این روند. اگر بخوایم فاصله بگیریم و به سمت تقویت بخش خصوصی و تحصیل بیشتر در واقع درآمد برای دولت بشیم، دولت باید مثل یک دولتی که وابسته به مردم هست رفتار بکنه.
وابسته هم... منظورتون چی؟ به مالیات مردم؟
به مالیات
یا
مردم؟
به رأی مردم؟
نه، به مالیات مردم.
خب
منابع دولت در بسیاری از کشورها مالیاتی است که از مردم در واقع اخذ میکنن.
البته عمل کردم هست دیگه، چون مردم عمل کردها رو هم ارزیابی میکنن در یک دوره زمانی بر اساس پروتکل ابرازی.
بله.
چون پروتکل ابرازی رو اعلام میکنید، ما بهش رأی میدیم. این هم هست و دلم میخواد که در این ظرف زمان بر مشکلات هم فائق بیاد. نکته ای که الان شما اشاره میفرمایید نکته درستی است، ولی مسئله این استش که رئیس شما هم در کنفدراسیون صادر کنندگان اشاره دارن به این که فرصت بسیار مغتنمی در حوزه اقتصاد ایران و در تاریخ ایران اتفاق افتاده برای صادرات، ولی از نبود سیاست‌های درست در حوزه صادرات صحبت میکنن. میتونید شفاف بگید این سیاست‌های درست چیا هستن؟ خب آقای روغنی گلپایگانی به ما پیوستن، عضو محترم اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن. اجازه بدید من یه هماهنگی کوتاهی داشتم، میخوام کتابچه موافقید که با آقای گلپایگانی صحبت کنیم یا پرسش من رو آقای میری جواب بدن؟ بسیار، سوال من پیش شما بمونه. آقای گلپایگانی سلام و شب بخیر.
سلام از من شب شما و همینطور مهمانتون و همه شنوندگان، شما بخیر و شادی باشید.
خیلی متشکرم. راجب تندرستی صنایع و راجب حال خوب و درجه تب صنایع هیچی از شما نمیپرسم و واردش نمیشیم، بذارید تا همین حوزه صادرات پوچیم و گواهی سلامتش رو بعدن انشالله یه جای خواهیم گرفت. اونجا که در حوزه بازگشت ارز صادراتی مطرح هست، به عنوان عضوی از اتاق بازرگانی و ریاست کمیسیون صنایع که ده ها هزار واحد صنعتی قابلیت هایی رو دارن از میان خودشون به حوزه تجارت و اقتصاد ایران عرضه میکنن که قابل صادرات هست، این سیاست رو در بازگشت ارز صادراتی موافق رویه تولید هست یا اینکه شما پیشنهاد و نظر دیگری دارید؟
حضور شما عرض کنم که ببینید، مملکت متأسفانه دچار تصمیماتی است که بیشتر از روی آزمون و خطا گرفته میشه. همونطور که اطلاع دارید توی سال جاری متأسفانه علارغم صحبت‌ها و تذکرات و تریبون‌های مختلفی که به دولت محترم گفته شد، این روش‌های ارزی در کشور جواب نمیده، ولی به هر حال دولت محترم مسیر خودش رو انتخاب کرده، همون مسیر رفت که امروزه به اینجا ما رسیدیم. ببینید، یه امر بسیار مسلم اینه که هر کالایی که صادر میشه و میره به هر حال باید یه آیدی به کشور داشته باشه، یه اصل شکی به ما نداریم، یعنی باید از به کشور برگرده. منتها به چه روشی، به چه سبک و سیاقی، از چه مسیرهایی واسه ما استفاده بکنیم؟ یکی از مسیرهایی که دولت محترم انتخاب کرد متاسفانه موضوع در واقع سپردهای ارزی بود و گرفتن ضمانتنامه که شما هر صادری میکنید باید برگردونید.
پیمان سپاری ارزی منظورتون؟
بله منظورم همون پیمان سپاری که سخت باش ما هستم تاش. ببینید، این پیمان سپاری ارزی تجربه شده و آزمون شده در دولت‌های قبل ایران هم بود و نشون میده که این تجربه ناموفقیه. یعنی شما نمیتونین به زور در واقع از طریق پیمان سپاری ارز حاصل از حالا صادرات هر نوع خدماتی که از کشور خارج شده بخواید پولش داخل کشور به صورت اسکناس برگیره. این روش روش خوبی نیست.
خب پس تضمین این چیز تا دولت مردان هم این
حرف
رو دارن؟
من عرض میکنم اینو بارها به دولت مردان گفتیم، الان هم داریم میگیم، ما هم طرفدار این هستیم که واسه از داخل کشور برگرده. کشور نیاز به منابع ارزی داره، نیاز به منابع ریالی داره. ببینید، روش‌های مختلفی تجربه شده. حرف ما اینه، اگر یه روزی شرایط امروز که وقتی که ما بهش نگاه میکنیم شاید به شدت تحریمی نوجوان مردان بر علیه کشور هست، اتفاقا باید دولت بخش خصوصی به خصوص اعتماد بیشتری باید داشته باشه و باید در واقع یه جور آتش به خیار بسازه. ما مالی مملکت میتونیم، مملکت داریم زندگی میکنیم، بنابراین همه ما دغدغه این رو داریم. من به نظرم میرسه از این میزان صادراتی که داره انجام میشه واقعا مجموعه بخش خصوصی سهم کوچک از صادرات داره. پس بنابراین صادرات یا در اختیار دولته یا در اختیار حالا به عبارتی که خیلی کلمه قشنگی من ازش استفاده همون خصولتی یا به عبارتی اینها رو انجام میدن، اینا هم کاملا در اختیار دولته.
آقای روغنی گلپایگانی، بذارید ما یک چیزی رو تجربه کردیم. من 10 روزی که در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی کشور بودم، اونجا یک چیزی رو به عقلم رسید که با چشم کاملا میدیدم و با تمام وجود درک میکردم و اونم انضباط اقتصادی انضباط مبتنی بر روش‌های علمی بود. چرا ما در حوزه اقتصاد نمیتونیم چنین تقلید آگاهانه و تجربه شده‌ای رو پیاده بکنیم؟ یعنی واقعا این که شما میفرمایید که تصمیمات یا اتخاذ روش‌ها، یعنی ما متخصص نداریم که شرایط رو بتونیم تحلیل درستی ازش بدیم و بعد امکاناتش رو نداریم با این همه تاجر و صنعتگر و آدم های پام به میدانی که برای اطلاع ایران تا پای جان ایستادن، ما بتونیم روش اتخاذ بکنیم درست و درمون باشه برای کشور؟
ببینیم، بالاخره تئوری‌های اقتصادی معمولا متفاوت و متنوع است. هر کسی داره یک نوع نظر و عقیده علمی است که بخواد اون روش رو تو کشور یا حالا جای دیگه اجرا پیاده
ولی واقعیت اقتصادی خودشون سازنده تئوری هستن.
بله میخوام بگم که ما باید بذاریم در واقع تو یک فضای بازار شفاف اقتصادی در یه معادله که خارج از انحصار باشه، اقتصاد رو از قیمت خودش رو باید پیدا کنه و جایگاه یابی کنه. ما متاسفانه میخواییم فقط از طریق سیستم های نظارتی و کنترلی و بخشنامه میخواییم متدهایی تو کشور پیاده بکنیم. اینا موفق نیستن به هیچ وقت، اصلا موفق نیستن. به قول شما اگر اون انضباط مالی و انضباط سیستمی در کشور به وجود بیاد، حتما و قطعا شاهد این بحثایی که امروز من و شما هستیم و جامعه دچار مشکل شده، حتما شاهد اینا ما نخواهیم بود. بنابراین من از زمینه شما ببینید، الان دولت داره باز روش‌های متعددی رو داره تجربه میکنه. برای صادرات ما نیاز به منابع ارزی داریم، باید برگرده. اما از چه طریق؟ آیا لزوما باید حتما پول برگرده؟ شما به صادرکننده اجازه بدید مواد اولیه بیاره، به صادرکننده اجازه بدید که پولش تو اگر خارج از کشور داره خرج کنه صرف خدمات محصول یا حضور شما هست کنم که خدماتی بکنه یا مواد اولیه یا احتمالاً قطعات یدکی بکنه که اونا مداخل کشور بهشون نیاز داریم.
آقای روغنی، پیش از این که با شما وارد صحبت بشیم، آقای مهندس میری راجع به همین موضوع توضیح دادن که اگه قرار بشه صادر کننده وارد کننده هم بشه، اون با مشغله های جدیدی روبرو خواهد شد. برای این پاسخی دارید؟ خودشون هم آقای مهندس توی استودیو هستن، میتونن با خود شما صحبت کنن راجع به این مطلب.
ببینید، خیلی شرکتایی که صادر میکنن نیاز به مواد اولیه خودشون برای خودشون دارن. خیلی شرکتایی که صادر میکنن نیاز به قطعات یدکی دارن، نیاز به خرید تکنولوژی دارن. اینا فرمودید اینا اسمشون وارد کننده نیست، این اسم وارد کننده نیست. اما در کلان اگه بخوایم نگاه کنیم هست درسته، بله، بالاخره قسم بازرگانی با قسم تولید کاملا با هم متفاوته، داره ارزش و نظامات خاص خودشه. یعنی بنابراین ما باید هم احترام بذاریم به بازرگانی که کار بازار انجام میده، هم به تولید کننده که داره کار تولید انجام میده. منتها شرایط امروز شرایط کاملا استثنائیه، کاملا استثنائی متاسفانه. منابع ورودی از به شدت کمه و ما دیگه مدیریتش بکنیم. الان شرکتایی که خود ما داخلون داریم کار میکنیم، تو این شرکت ها ما صادرات انجام داریم، از این ور مواد اولیه نداریم، از این ور قطعات یدکی نداریم، از این ور دولت حتی جلوی این رو گرفته تا تنگ تکلیف ارزی نشه اصلا اجازه ثبت سفارش و خرید مواد اولیه نمیده. یعنی اینها مشکلاتی رو داره به مشکلات قبلی ما داره اضافه میکنه. اما من با کلان قضیه موافقم. بله، ما سیستم بازرگانی باید کار خودش رو بکنه، سیستم تولید باید کار خودش رو بکنه، شبکه‌های توزیع کار خودشون رو باید بکنن، نظام ارزی کار خودشون رو. من اینا رو قبول دارم، اصلا مخالف این حرفا نیستم. من میگم امروز شرایط استثنایی در کشور وجود داره که این رو باید یه جوری مدیریتش بکنه.
خب این یه جوری توسط کیه؟ ما باز دوباره میخوام یه کسی واگذار بکنیم. آیا اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادر کنندگان به این نتیجه آقای مهندس میری رسیدیم که شما پروتکل روشمند یا بهتر بگم متد اجرایی دقیقی رو که مبتنی بر محصول اتاق فکر متخصصین این نهادهای بخش خصوصی باشه به دولت ارائه کردیم؟ و البته افکار عمومی، چون ما بیانیه های اتاق بازرگانی شاهدش هستیم. آخر سال پارسال بود که یه بیانیه مفصلی رو اتاق از اجماع فکریش به عنوان راهکار اقتصادی پیش روی دولت گذاشت. نمیدونم الان که سال تموم میشه چقدرش اصلا دولت گوش کرد. حالا اینم سوال
ببینید، شما استحضار دارید که توی قانون متاسفانه نقش اوتار رو به عنوان یک نقش مشاوره برای سه قوه تعریف کردن، حتما اطلاع دارید.
من
بالاخره ما پامون از اون نمیتونیم فراتر بزنیم، اما مطالبه گر هستیم. من عضو کمیته ارضی اتاق هم بودم، اون بیانیه که شما میفهمید من در اون جلسات همه بودم. پیشنهادهای متعددی را ما به دولت محترم داریم، از جمله اینکه آقا اصلا ارز 4200 را فراموش بکنید، بذارید بازار خودش را پیدا کنه. چرا که این هم منتقدینی داره هم طرفدارانی داره که حالا محل بحثش نیست.
البته تاریخ ثابت خواهد کرد که منتقدین حرف درستی زدن، چون در دنیا هم تجربه شده. ببخشید، چون ما داریم منابعمون رو با این طریق از دست میدیم و هر روز میبینید یک خبر از یک مشکل در یک جایی میزنه بیرون. دیگه تازه ترینش همین اصالات اخیر آقای رئیس جمهور بود دیگه، عرض رو دادن برای دارو، سر از یه جای دیگری در بود. ولی به هر حال این شفافیت عمل کرده جز الزامات برای پیشبرد هدفهای ملی ما در حوزه اقتصاد و صادراته.
این اتاق اصرار به این داشته و داره همین الان که شما روی نظام ارزی کشور بیاید در واقع به توافقی برسید. حالا ارز نیما و سما و نمیدونم ارز دولتی 4200 همه را تبدیل یک پارچه بکنید. حالا یه پیشنهاد بینابینی باشه که از نزدیک واقعیت‌های بازار و جامعه جهانی در واقع اقتصادی ما باشه، بتونیم اون را در واقع مبنا قرار بدیم. البته میگم منتقدین حالا استدلالی دارن که یه جایش به قول شما ممکن درست باشه ممکن غلط باشه، که حالا میگن آقا این تورم میره. حالا من دنبال این بحث نیستم، اما تا زمانی که شما عرض 4200 دارین دست یه سری آدم فرصت طلب توجه فرمودین و اون همه در واقع کارآفرینا رو دچار مشکل میکنه، یعنی یه کسی میگه تخلفی رو انجام میده بعد میگه کل نظام کارآفرینی کشور دچار تخلف و اشتباه است. این نیست، شما دارین شرایطی رو به وجود میارین که هر کسی هوس ایران میکنه که بتونه در واقع شرایط موجود استفاده بکنه. توجه فرمودین؟ بنابراین ماها مخالف ارز 4200 با صراحت گفتیم، الان هم داریم میگیم واقعا مخالفش هستیم، یعنی این را هم راهکار ارائه دادیم که اگه شما این را شناخت بذارید میشه به دهکای پایین جامعه چه خدماتی رو از طریق دارو و غذا چه خدماتی میشه ارائه داد.
اساسا سیاست رفاهی میتونه بر بستر یک فضای شفاف باشه، ولی نکته کلیدی اینه که امروز آیا وضعیتی که هست، آقای میری خواهش میکنم بفرمایید با توضیحی که آقای روغنی گلپایگانی دادن، بالاخره رهیافت منطقی برای تعامل با تصمیم سازان، من مخصوصا دارم میگم تصمیم سازان، چون آنچه که شما دارید ازش صحبت میکنید به نظر میاد که در اتاقهای عملیاتی و فکری تصمیم سازان بسیار کلیدی است. چطور میشه این هماهنگی رو ایجاد کرد که مسیر برای صادرکنندگان هموارتر، تصمیمات بر اساس واقعیت موجود تعاملات تجاری ایران با کشورهای مختلف در فضای سخت تحریم، و در این حال اطمینان کافی برای دولت مردان که بالاخره برای تمشیت و اداره امور نیازمند استفاده درست و بهینه از این سازوکارها هستن برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای روغنی.
سلام،
خطتون هم باز آقای روغنی، هر جا لازم بود با آقای مهندس میری صحبت.
واقعیتش این هست که خب همونجور که آقای روغنی فرمودن، اتاق بازرگانی بسیار بسیار این تمایل رو نشان داده و همین الان هم آمادگی داره که در واقع راهکارهای عملیاتی رو ارائه بکنه به دولت. منتها داستان اینجاست که دولت باید اعتماد بکنه، دولت در شرایط حاضر این اعتماد رو نداره.
دلایلش،
حالا دلایلش فرمودن آقای روغنی، ممکنه بعضیا خطا کرده باشن در شرایطی، ولی واقعیتش این هست که بیش از خطا کننده سیستمی که بستری برای اون خطا فراهم میکنه مقصر هست.
خب اینا با پیشنهاد و تعامل میتونه قابل حل بشه،
حتما میتونه قابل حل باشه.
ما تجار و صنعت و افکار عمومی میتونه قابل اصلاح باشه.
اتاق بازرگانی خب به نمایندگی از بخش خصوصی این آمادگی رو داره. دوستان در کمیسیون های مختلف اتاق در هیئت نمایندگان که حالا در بسیاری از موارد فراتر از نقش مشاوره خواستن مطالبه گر هم باشند، امیدوارم که در دوره نهم این مطالبه گری بیشتر هم بشه، تلاش بسیاری رو کردند. متاسفانه دولت خودش رو نیازمند این احساس نمی کنه. عرض کردم ما امروز در کنفدراسیون صادرات هم جلسه رو داشتیم با تشکلهای صادراتی، در خدمت آقای دکتر کریمی رئیس فراکسیون صادرات مجلس هم بودیم. ایشون فرمودند که دولت تمام تصمیماتی که تا حالا گرفته چون بدون نیاز به تغییر قانون بوده در چارچوب اختیارات خودش گرفته و مجلس در اون تصمیمات دخیل نیست. ما انتظار داریم که مجلس هم در واقع از ابزارهای نظارتی خودش استفاده بکنه و ما به هر حال ما که عرض کردم همه در یک کشتی نشستیم بتونیم دور یک میز بنشینیم به همراه دولت و مجلس و راهکارهای عملیاتی خودمون رو ارائه بکنیم، به این دل که در نهایت بخش خصوصی هست که باید قوانین رو اجرا بکنه تا کشور اداره بشه. دولت قوانین رو برای خودش که نمیتونه بذاره.
به ویژه که دولت هم حداقل این هستش که دولت 11 و دولت 12 حداقل این که رئیسشون از ابتدای پیروزی در مبارزات انتخاباتی اعلام کردن که میداندار اصلی در حوزه اقتصاد بخش خصوصی و اتحادیان. اگه خاطرتون باشه من بارها این رو در بسیاری از برنامه‌ها اشاره کردم که رئیس جمهور موقعی که دولت 11 رو وارد مبارزات انتخاباتی دولت 11 شدن، به محض اینکه آرا اعلام شد در مسابقه مطبوعاتی اعلام کردن که هدف ما میدان دادن به بخش خصوصی و اتحادیه صنفی است. الان داره 6 سال از این موضوع میگذره و ما
فاصله گرفتیم.
شرایط متفاوت شده،
شرایط بسیار بحرانی شده و فاصله گرفتیم و اتفاقا من میخوام بگم در این بحران هست که دولت باید بیشتر نیاز احساس بکنه به بخش خصوصی و با همکاری بخش خصوصی بخواد راهکارهای اجرایی به دست بیاره برای اینکه از این مرحله بتونه عبور بکنه. بدون این امکانش نیست واقعا.
بین اون چه که حالا شما اشاره می‌فرمایید، ما بارها داریم در خبرها و گزارش‌ها و مصاحبه‌ها از مقامات ارشد دولت می‌شنویم که مایل هستند به این سمت حرکت بکنن. آقای روغنی گلپایگانی، سوال این هست که رهیافت یا بهتر بگم راهکار عملیاتی برای اصلاح چنین نگرشی و استفاده از فرصت‌ها، تأکید می‌کنم به هنگام بودن و فرصت‌ها، امروز کشور بیش از اندازه احتیاج داره به تصمیمات درست به هنگام و اقدامات همه جانبه برای هم‌افزایی بیشتر، چون مردم که وسط این میدان هستن. این راهکارها به نظرتون چیه؟
ببینید، من می‌خوام بفرمایم و من فرماشات ایشون رو تایید می‌کنم. اولا من یه ذره برگردم و یه فلش بک بزنم. این که آقای رئیس‌جمهور فرمودن باید میداندار بخش خصوصی باشه، خیلی این در واقع صحبت ایدئال و بسیار پسندیده.
اینو پیش درست به محض اینکه پیروزی انتخاباتی دولت 11 اتفاق افتاد، در دوره 12 هم اشاره کردن که منشور دولته.
حالا میخوام اینو اصلا خدمتتون اما به دو نکته توجه بکنیم. نکته اول این که بخش خصوصی کشور ضعیف نگه داشته شده، این یه نکته. یعنی سهم بخش خصوصی کشور ما در خوشبینانه ترین شرایط 20% اقتصاد کشور در خوشبینانه ترین شرایط داره
و به نظرتون قابلیت سهم بیشتری رو داره؟
100%.
چقدر فکر میکنه؟
تأکیدات شخص مقام معظم رهبری،
بله،
تأکیدات خود آقای رئیس‌جمهور، تأکیدات خود مجلس در اینه که باعث خصوصی تو کشور اتفاق بیفته تا بخش خصوصی قوی بشه. ببینید من نکته بگم، ببخشید شاید از بس منحرف بشه، ولی در واقع لازم و ملزوم همین بحثه. اگر امروز بخش خصوصی ما بسیار بسیار قوی بود، من فکر میکنم برای دور زدن تحریم ما خیلی کار راحتتری در پیش داشتیم. یعنی بخش خصوصی ما که سهم بزرگی در اقتصاد میتونست داشته باشه، میتونست در واقع خودش هم قدرت لابی چونه زنی با کشورهای مختلف متعدد داشته باشه. اما ما این قدرت چونه زنی رو واقعا در عرصه بنومه خیلی نداریم. حالا میگم در بهترین شاید ما 20%، یعنی 80% اقتصاد دولتی و خصوصیه.
یه چیزی هم این وسط ابراز شده بود، نظرتون در این باره چیه؟ این سوال مشترک از هر دو میپرسم، هم از آقای مهندس میری هم از شما، که به ویژه شرکت‌های خارجی استقبال میکنن از این که بانک مرکزی ایران ضمانت‌نامه و پشتیبانی‌های لازم رو از صادرکنندگان ایرانی انجام بده تا اینکه خودشون رسما بخوان وارد بشن. اینم یه نکته بود که مطرح شد. این کجای این بازیه؟
خب این ببینا ناشی از اینه که اکثر شرکت‌هایی که برای برجام به خصوص می‌خواستن ارتباطات بین‌المللی برقرار بکنن، اینها در واقع واسه تضامن دولتی بهشون داده می‌شد. در این همون 80% است. یعنی بخش خصوصی ما کوچک و متأسفانه ضعیف نگه داشته شده، علارغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خود آقای رئیس جمهور، متأسفانه خصوصی کشور اتفاق نیفتاده. حالا چه کار باید بکنیم در این شرایط؟ آقای میدان فرمودن، منم تأیید و تأکید میکنم بر این که ما باید به همین بخش کوچک اقتصاد که هم 20% اقتصاد ما هست باید اعتماد بکنیم، باید کمک کنیم، راهکار باید بدیم، به نظراتشون باید توجه بکنیم. ببینید یه کارآفرینی که حتی یه بنگاه 50 نفره داره، یه بنگاه 100 نفره داره، این جزء نخبگان جامعه است. شد نکنید شما این که تونسته یک بنگاه رو اداره بکنه، حقوق و مزایا بده، تونسته در یه سهم کوچولی از اقتصاد بتونه نقش آفرینی بکنه، این فرد باهوشی بوده. بنابراین نظرات اینا بسیار نظرات ارزشمندی. من همین روز گذشته یه جلسه با یه آقایی داشتم که من اسم نمیارم، از بزرگان بخش در واقع اقتصاد ولی شاید سواد علمی ایشون واقعا خیلی پایینه، اما نظراتی در ارتباط با ارز، در ارتباط صادرات، در ارتباط برون رفت و کارهای تحریمی میداد که من به عنوان رئیس کمیسیون صنایع که نزدیک 4 سال در اکثر جلسات دولت، مجلس همه کنار هم بودیم، واقعا نظر ایشون رو کارشناسی تر از خیلی ها میدونستم. واقعا میخوام به شما بگم ما اعتماد کنیم، امکان و فرصت بفراهم بکنیم. واقعا ببینید این داستان 4200 که ارزی که اینو مشکل برای کشور به وجود آورد، آقای میرم فرمودن دهندگان کار اشکال در کارشون بود، گیرندگان که خیلی اشکال ندارن. ما شرط ضوابط رو ایجاد بکنیم، استاندارد سازی بکنیم. بله نظام کنترل هم کاملا باید باشه، کاملا باشه، ما اصلا مخالف نظارت کنترل نیستیم به هیچ وجه، به هیچ وجه نیستیم. اما ببینید مثلا من یه نمونه خدمت شما عرض کنم، من رئیس سندیکای کاغذ کشورم هستم، درست؟ واقعا برای دادن ارز 4200 هرگز و هرگز و هرگز به ما مراجعه نکنن که از ما مشورت بکنن که این تیمی آقای گروهی که میخواد بین ارز 4200 رو بگیره، آقا توی صنف و صنعت داره کار میکنه، شما میشناسید نمیشناسید. من نمیخوام بگم اگه از ما سوال کرده بودن خطا و اشتباه اتفاق نمیافتاد، نمیخوام اینو بگم، ولی همون که گفتن آقا سلطان کاغذ باور کنید تو کاغذ سازه اینا رو نمیشناسن اصلا، واقعا نمیشناسن اینا
کی هست. فرمانشون درسته، ما چون سامانه پیام کوتاه ما 3637 پرسشایی رو که مطرح کردم به آن دارن شنوندگان ما میفرستن، برای ما همچنان هم دارن راجع به سیاست بانک مرکزی و همچنین نحوه بازگشت ارز صادراتی ارزیابی خودشون رو میفرستن. خیلی کوتاه آقای منس میری، شما هم در این باره پاسخ میفرمایید، بالاخره راهکار درست چی هست؟ ما چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من فکر میکنم که 3-4 دقیقه شما بفرمایید، 3-4 دقیقه هم آقای روغنی گلپایگانی بتونن صحبت کنن.
اول من در مورد تضمین بگم که دولت تضمین میخواد، وجود همین صادرکنندگانی که دارن کار میکنن و همین بخش کوچک در حدود 20% صادرات غیر نفتی ما رو دارن در واقع صادر میکنند، وجود همینها و ادامه کار همینها بزرگترین تضمین هست برای اینکه اینا رو داره برمیگرده که اینا به کارشون میتونن ادامه بدن.
این معنی که برمیگرده حوزه رسمی مالی و حقوقی داره، چون یه وقت نمی که شما، من خیرخواه یه اعتباری دارم، ولی اگر قرار باشه برای فرض کنید اجرای این برنامه رادیویی بخوام بیام، باید سازوکارهای اعتباری دیگری هم به کار بیاد. آیا صادر کننده فی نفسه که صادر کننده است خودش معتبره برای سیستم اقتصادی؟
ببینید هدف پیمان سپاری ارزی این هست که ارز به چرخه اقتصادی کشور برگرده،
پس یه تضمین حقوقی میخواد.
وقتی یک صادرکننده ای داره کارشو ادامه میده، داره 10 سال 5 سال 20 سال نمیدونم 30 سال صادر میکنه، یعنی سرمایه او در چرخش هست، داره میره تبدیل به در واقع کالا میشه، کالا میره اونجا صادر میشه و
برمیگرده.
میشه اعتبار سنجی،
این اعتبار سنجی الان تعریف موجودی داره که صادرکننده‌ها بتونن به اون اتکا کنن و شما بخواید از دولت و بانک مرکزی که به این اعتنا و اتکا داشته باشه؟
مکانیزمای اعتبار سنجی وجود داره، هم یارانم هم صندوق سمانات صادرات میتونه این کار انجام بده
میده.
و اسناد شما هم میتونه نشون بده که شما چه سوابقی دارید به عنوان یک صادرکننده. مطلب دیگه که اینجا مطرح میشه این هست که خب صادرکنندگان جوانی هستن که میخوان شروع بکنن به صادرات و از اون پیشینه برخوردار نیستن، برای اونها هم خب باید راهکاری اندیشیده بشه که این اتفاق بیفته. اما اساساً چه وضع محدودیت برای یک صادرکننده اون رو از هدفش دور میکنه و از هدف صادرات کشور رو دور میکنه. ما اولین قدمی که برای اصلاح این موارد باید برداریم این که سیاست تجربه شده شکست خورده پیمان سپاری ارزی رو کنار بگذاریم و بشینیم با بخش خصوصی مشوق‌های رو دوباره برقرار بکنیم که صادرات رو تشویق بکنه. همجور که آقای روغنی فرمودن بخش خصوصی ما ضعیف هست، اگر اینطور ادامه بدیم با این محدودیت‌ها ضعیف‌تر خواهد شد و نمیتونن باری که در این شرایط بحرانی باید بر دوش بگیره رو در واقع به خوبی در واقع بر دوش بگیره و انجام بده.
آقای روغنی گلپایگانی، به نظرتون بانک مرکزی سیاستش رو تغییر خواهد داد یا اینکه او بر اساس همین شرایط کار رو ادامه میده و باید در حوزه صادرات فکری اندیشید؟
ببینید من به نظرم الان تمام مسئولین کشور به خصوص بانک مرکزی علیرغم تغییر تبعی که درش به وجود آمد و تغییر تبعی درست هم بود به نظر من، ولی بیشتر از روش‌های اقتضایی دارن استفاده می‌کنن. یعنی بنا بر مقتضیاتی که توی کشور و تحریمایی که توی دنیا داره اتفاق می‌افته، روش‌هایی رو دارن انتخاب می‌کنن.
خب ولی ارتباط شما که با نهاد بانک مرکزی مستقیماً برقراره، برقرار نیست؟
بله برقراره، بله کاملا. این
خودش نکته کلیدی و مهمی برای اصلاحات روش‌هاست.
من می‌خوام عرضم اینه، ببینید شما یه بار بنده رو به عنوان مشاور دعوت میکنید، یه بار من صاحب نظر رو نمیدونم کسی مسئول دعوت میکنید، ممکنه همه حرف من رو بشنوید که بسیار هم میتونه داره زیر ساختا و اصول و اساس خیلی خوب و محکم باشه، ولی شما تصمیم گیرید ممکنه به حرفای من توجه کنید، ممکنه توجه نکنید.
خب نه اگر نه اجازه بدید ما همینجا یه اصلاحیه رو داشته باشیم. شما به عنوان نماینده یه بخش خصوصی دارید حاضر میشین، نه به عنوان یه دوست من، ما که با هم نمیخوایم گپ بزنیم. ما داریم راجع به یه شرط حساس کشوری که تأثیر میذاره روی زندگی، نحوه کار و همچنین مراودات اقتصادی ملی کشور توسط صادرکنندگان صحبت میکنیم. بنابراین اون جلسه رسمیتش به نسبت هر زمان دیگه 200 چندانه.
بانک مرکزی حالا یه بخش ماجراست، ما شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رو داریم که متاسفانه اونجا خب وزرای اقتصادی هستند، از مجلس هستند، از قوه قضاییه هستند، از بانک مرکزی هستند، ولی متاسفانه الزام آور نیست و همینجور که
اتفاقا گیر همینجاست که ما فرصت تجربه دیگری رو نداریم. ما اگه از همه تجربه و همه دانایی ها و ظرفیت استفاده نکنیم، آقای روغنی به نظر شما چون که آقای منس میگم گفتم واقعا ما میتونیم که توی حوزه صادرات موفق بشیم؟
واقعا افراد شجاع و جسور و سالمی در اتاق بازرگانی وجود دارن. بارها و بارها خودشان باور کنید به خطر من انداختن، مقابل همان ایستادن، مطالبه گری را رفتن مطرح کردن، مخالفت و مقاومت جدی کردن، نهایتا به هر حال مورد برخورد قرار گرفتن. به شما عرض بکنم
عجب.
اما با این وجود با این
به عبارت بفرمایید ازشون تشکر کردن.
تشکر کردن، آره تشکر کردن. ولی ببین اتاق در حد بضاعت خودش در واقع تو موازه که باید اعلامیه خیلی شفاف و صریح و روشن اعلام کرده، روب موازهش پافشاری کرده، عنایت فرمودین پافشاری کرده که آقا این چیزایی که ما واقعا ببینید اوتا واقعا نخبگان کشور اینو به شما هستم، ما ظرفیت های کارشناسی بالایی من میکرد داریم استفاده میکنیم، بزرگترین اقتصاددان کشور ما دعوت میکنیم از خدماتشون به نحو مطلوب استفاده میکنیم، یعنی تجربه علم و عمل رو ما به کار میگیریم داخل اوتا، پیشنهاد میدیم. ولی خیلی اوقات هست که مثلا همین از چادرسی شما که به همین منابع رجوع کنید، یکی از کسایی که مصاحبه کرد گفت این کار غلط خود من بودم، اسنادش هم وجود داره، برگشتن گفتم اینا بی‌سواد این حرفا رو میزنن، همین حرفا رو زدن دیگه. درست میخوام به شما عرض کنم ما گفتیم و با صراحت هم تاکید کردیم، اما به هر حال مسیری که انتخاب شده در بانک مرکزی در دوره قبل ریاست قبلی به هر حال مسیری بود که یعنی ادامه میدادیم واقعا مسیر نابودی نظام ارزی کشور بود.
درست شد.
گفتیم الان هم هر آنچه که به ذهن ما میرسه، واقعا این که میگم ذهن ما میرسه ذهن کارشناسی شده،
درسته؟
نه اینکه صرفا در فول وقت و بر اساس هیجانات بخواد تصمیم گیری بشه.
درسته.
ما حرفامون رو به همه میزنیم تو این جریان فکری و انتقال مطالب به هر حال تصمیم گیر مسئولینن که برای حالا اینا رو ما داریم میگیم و عقبم نمیشیم، شک نکنید.
خب بسیار خب، انشالله که به اجرا در بیاد برنامه امشب. برنامه پر از پرسش و نکته بود، امیدوارم که شنوندگان ما از این برنامه استفاده کرده باشن. متشکرم از همه کسانی که برای ما پیام کوتاه فرستادن، عذرخواهی میکنم اگر نتونستیم به همه اونها بپردازیم و امیدوارم که اگر جزء مشاورین یا حتی معاونین یا مدیران کارشناسان بخش‌های مختلف هستید، برنامه امشب ما رو به گوش مسئولین خودتون در دستگاه اجرایی هم برسونید. خانم آقایان، به اتفاق مهمانان گرامی برنامه امشب، همه شما به خدای بزرگ میسپارم. ارادتمند شما ناصر خیر خواهد. متشکرم آقای روغنی. متشکرم آقای میدی.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو گرچی بال زد به جو، خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پرتقالی کاکائویی این بار شده طعم گرجی،
کین کیک گرجی،
هر جا که باشه دور همی هم با حاجه، با کینگ کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه،
کینگ کیک گرجی.
لحظه هاتون بخیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنوندی برنامه ساعت صنعت باشید.